بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایاتی بود که استدلال شده به اونها برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه یا وجوبیه. رسیدیم به روایت 34. این روایت راجع به احتمال وجود عده در مرئی که میخواد با او ازدواج بشود هست، بنابراین ربطی به اثبات احتیاط مطلقا نداره، از این میگذاریم. روایت 35. قال ابو عبدالله علیه السلام: من عمل بما علم کفی ما لم یعلم. هر کس عمل کند به اون چه که می داند، یعنی حجت بر او قائم شده است، این نسبت به اون چه که نمی داند کفایت گردیده شده. خب ظاهر این روایت شریفه اثبات براءت است، کمان که به این روایت در باب براءت استدلال شد. صاحب وسائل قدس سره این روایتی رو ذکر میکنن، چون گفتیم سر این که این روایات داله بر براءت را ذکر میکنن با اینکه عنوان باب وجوب توقف و احتیاط هست، به خاطر اینکه روایت معارضه با روایات داله بر عنوان رو همیشون ذکر میکنن و بعد خب توجیه میکنن اون روایات معارضه رو. اینجا همیشون توجیه فرموده است به توجیهاتی که خیلی خلاف ظاهر هست. مثلا من جمله از فرمایشاتی که فرموده و یمکن حملهما، یعنی این روایت و اون روایت ما حجب الله علمه عن العباد، علل غافل الذی لم یحصل عنده شک ولا شبهه ولا بلغه نص الاحتیاط. این روایت مال کسی است که شبهه پیش او پیدا نشده، به خود کسی غافله، چون شبهه پیدا شدن بعد از التفاته. کسی که غافل بالمره هست شک برش پیدا نمیشه، کمان که ظن و یقین هم برش پیدا نمیشه. و همچنین آدم غافلی اصلا توجه به عدل احتیاط هم نداره، تون غافل محضه. این روایت میفرماید این آدمای اینجوری که در غفلت محض به سر میبرن از این جهات، اگه به همونایی که میدونن عمل کنن، نسبت به اونایی که نمیدونن دیگه مسئولیتی ندارن. اینجور آدما. خب این حملیست خلاف ظاهر دیگه، روشنه، چون من عمل به ما علم اطلاق داره، عموم داره، الاختلاف المبانی که من دلالتش اطلاقی است یا وضعی و عمومی است. خب من علم به ما علم کفی ما لم یعلم، هر کس به اون چه که میداند، که این کنایه میداند یعنی میداند خود او را یا میداند حجت بر او را یا به خاطر ادله دیگه. این علمه های در این جور جار باید معنا کنیم به این که قام لدیه الحجه، حالا ولو اماره باشه، چون مواد علم 100% قطعی نادره. پس من علمه یعنی کسی که قام لدیه الحجه برای حکمی، اگه اونا رو که این چنینه عمل بکنه از ما بقی کفایت میکنه دیگه، خدای متعال نسبت به اونها مسئولیتی برای او قائل نیست. خب نتیجه چی میشه؟ براءت میشه. اصولی ها همین کارو میکنن دیگه، اونایی که دلیل برش قائم شده به اونا عمل میکنن، فتوا میدن. اونجایی که شک دارن و نمیدونن چه به نحوه شبهه حکمیه یه وجوبیه چه به نحوه تحریمیه، میگن براءت داریم دیگه، مسئولیتی نداریم. پس بنابراین یکی از ادله براءت میتواند شمرده بشود و توجیه صاحب وسائل قدس سر را تمام نیست. بله این استدراکم بکن، اگر ادله احتیاط تام و تمامی داشتیم، اونجور ادله تام و تمامی داشتیم که باید احتیاط کرد، اون وقت ممکن بود بگیم که نسبت ادله احتیاط با این روایت اخص مطلق است، چون این هم غافل رو میگیره هم شاک رو میگیره همه رو میگیره، اون ادله احتیاط مال غیر غافل قهرن، پس بنابراین اخص مطلق میشد، اینو تخصیص میزد، این وجود داشت. ولی تا به حال ما دلیل قاطعی بر احتیاط پیدا نکردیم تا اینجا که حالا خوندیم روایات رو. تا حالا ببینیم بعد خدای متعال چه خواهد فرمود، چه خواهد کرد. بفرمایید. کجا فرموده؟
حالا این روایت مثلا نمیگم دلالتش کامه، ولی این سوال برای من شده جایی که ما مثلا میگیم جای براعته حضرت فرمودن احتیاط کن، بالاخره این جوابش چی میشه؟ مورد براعت حضرت فرمودن احتیاط کن، حالا یا این روایت یا روایت های دیگه ای که بیم که
اون روایت هایی که خب جواب دادیم یکی یکی، پس باید به اون جواب هایی که دادیم مراجعه بفرمایید.
شما آخه بعضی رو در عامش اشکال کردیم، در اون تسلیسش اشکال کردیم، ولی مثلا مورد براعت ظاهرش هم مورد براعته.
نه گفتیم اونا دلالت بر احتیاط نمی کردیم، اونا دیگه حالا تکرار نکنیم اون جواب ها رو. بله نکاح رو بله اون گفتیم ازش میگذاریم به خاطر اینکه اون بحث جداگانه میخواست که حالا ادله براءت به واسطه در یه موارد خاصه تخصیص خورده است یا نخورده است، اون در تنبیهات براءت باید ذکر بشه که کسی ممکنه بگوید بله ادله براءت ثابت است الا یه چند مورد مثل باب فروض، باب اموال، باب دماء که اینا روایت خاصه داره، ممکنه بگیم تخصیص میزنیم اونجا رو به براءت قائل به براءت نمیشویم، فلذا گفتیم بگذاریم ازش، نه اینکه در موردش هم بخوایم بگیم نه. اگه سندن و دلالتن تمام باشه، معارض نداشته باشه، در مورد ملتزم میشیم، ادله براءت رو تخصیص میزنیم.
اگه دلیل دیگه بر براءت نداشته باشیم، این روایت اخیر تو دلیل مستقل باشه.
بله.
دلیل دیگه بر براءت نداشته
باشه. بله. بله. به همین هم استدلال شده، بعد شاید مرحوم شهید زاد احتمال میدم علامه ببالی که قبل این اهم ادله و ادل در ادله بر براءت است این روایت، چون میفهمد که کسی که عمل کنه به ما علما کف یا مالم یعلم، خب در تمام موادش رو با تو حکم میگه ما مالم یعلم دیگه، وقتی به اونایی که میدونیم عمل بکنیم کف یا مالم یعلم. این احاظه اولا. یه جواب دیگر هم اینجا عرض میکنیم و اون اینه که اصولی به برکت ادله براءت شرعیه اعمال براءت که میکنه عمل به ما یعلمه، چون اقامه حجت برش شده دیگه. شما یه اخباری بیاری یه دلیل بر ما اثبات کنید که احتیاط هست تا یا با اونا معارضه بکنه، تا حالا که نیورده، این روایت هم که براءت بر ما اثبات میکنه. خب روایت بعدی، روایت 36 روایت احمد ابن الحسن المیسمی است که در باب تعادل و تراجین روایت مفصله است که اونجا مفصل ازش بحث کردیم. یه فرازی از این روایت مبارکه این است: فی حدیث اختلاف الاحادیث، خدمت حضرت رضا سلام الله علیه رسیدن و سوال کردن از این که وقتی روایت با ما هم متعارض می شود چه باید کرد. حضرت مطالبی فرمودن، خیلی روایت مفصله، فرموده و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه. حضرت انقساماتی فرمودن، اینجور اگر بود این کار بکنید، اونجور بود این کار بکنید، تا این به اینجا میرسن. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی مثلا عام و خاص نبود، جمع عرفی نداشت، چه نداشت که حضرت اونجا فرمودن این چیز نظیر این امور را، فرمود و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. خب صاحب وسائل میفرماید این روایت دلالت میکنه برای اینکه ما باید توقف کنیم و حرفی نزنیم تا اینکه از طرف ائمه علیهم السلام بیانی بیاد. این جوابش هم از ما تقدمه زهر که ما نسبت به حکم واقعی همینجوریم، نسبت به حکم واقعی طالب و باحثیم و حرفی هم نمیزنیم که واجب حرام هیچی نمی. راجع به حکم ظاهری، خب خودشون ائمه فرمودن به حکم اون ادله ما بحث کردیم، فحص کردیم، به آرایمون هم نمیگیم لا تقولوا فیه با آرایکم، چشم ما که به آرایمون نمیگیم، ما رفتیم به حدیث رفع مراجعه کردیم، فرموده رفع اعمال. به حدیث حج مراجعه کردیم، به این حدیث امروز مراجعه کردیم. پس بنابراین ما به آرائمون نمیگیم، اصولیم که ما که من به آرائه خودم نمیگم، که من براعت شرعیه رو به خاطر این عدله دارم میگم. پس منافاتی به فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه اگر این روایت صادر شده باشه از حضرت نداده. بله، براعت عقلیه اونجایی که هیچ دلیلی نداشتیم، اونم بنابر مسلک براعت عقلیه ها میگن حکم عقل بطی و جزمی، درست؟ حکم عقل بطی و جزمی که نمیشه کارش کرد، اصلا بنایدیم بر حکم عقل اولی، اگه این نباشه اصلا منافاتی نداره با اون، این منافاتی با اون، این نسبت به حکم واقعی، حکم شرع، ما نسبت به حکم شرع که حرف نمیزنیم که شارع چه فرموده. ما میگیم ما از نظر عقلی اون وقت براعت داریم، اما شارع براعت شرعیه چه حل کرده؟ نه حرفی نمیزنیم، این دلیل نداشته باشه. پس بنابراین نسبت به ما صدر من الشارع چه به حکم واقعی چه به حکم ظاهری اگه هیچی نداشتیم حرفی نمیزنیم، ولی چون دلیل نسبت به حکم ظاهری داریم از طرف شارع، خب اونو میگیم. روایت 37 که قال ابو عبدالله علیه السلام ان من اجاب فی کل ما یسأل عنه فهو المجنون، هر که راجع به هر چی سوال میشه جواب میده این آدم دیوونه، هر سوالی میکنه جواب میده راجع به هر چی. حالا مثلا تو صنف ما هم هر بحثی جامعه شناسی سوال کنه جواب میده، روان شناسی جواب میده، از فیزیک بخواد سوال جواب بده، از بخواد سیاست بخواد جواب بده، اقتصاد بخواد جواب بده، هر چی بخواد بده جواب بده. خب این معلوم میشه جو مجنونه این، بله همه چیز رو بخواد جواب بده جو مجنون. خب این حرف درستیه، ولی چه ربطی به بحث ما داره؟ تعجب میکنم صاحب بصار این روایت رو در اداد روایت توقع. خب مگه اصولی میاد به هر چیزی که ازش میپرسن باید جواب بده؟ بابا شبهاتو شما، فرق ما با شما اخباری ها چی؟ خب شما هم دارید در شبهات حکمه جواب میدید، ما هم در شبهات حکمه جواب میدید، شما میگید احتیاط، ما میگیم براعت. شما اگر ما مشمول این روایت بشیم، خب شما مشمول این روایت بشید که دارید میگید احتیاط، توجه فرمایید. پس بنابراین این روایت ربطی به این نداره، این روایت میخواد که هر کی حد و مرز خودشو بشناسه، راجع به هر چیزی دخالت نکنه، در اون چیزی که آگاهی داره، اطلاع داره، و بشر هم محدوده دیگه، اون که لامحدود خدای متعال است و کسانی که علمشون متصل به علم الهی اونا، ولی ما همه نه، یه محدوده هایی داریم و بزرگیه یه عالم به اینه که حد خودشو بشناسه و بی خود پاسخ نده، خیلی جا بگه نمیدونم، کما اینکه بزرگانی که ما اونا رو به خدمت جان درک کردیم خیلی جاشون هم علامه طباطبایی قدس سر رو. من خودم یه وقتی تو خیابون خدمت خیلی آدم چیزی بود دیگه، ایشون از تواضعش فوق حد معمول هم بود، از حاشیه ایشون بر اسفار ایشون در برهان صدیقین یه حاشیه دارن، یه مطلب خاصی دارن، تو کوچه از ایشون سوال کردم که یه توضیحی میخواستم راجبه فهم نمیدونم، حالا یادشون نبود یا ما رو قابل نمیدونم، اصلا خلا هر اگه نمیدونم خیلی راحت بودن نمیدونم، با اینکه فندشه، یه خارج از فندش نیست، فندشه به همون چیزیست که نگاشته و تحریر فرموده، همون دونه آقای حائری قدس داده همینجور خیلی دوستم نمیدونم، نمیدونم برای اون راحت تر از میدانم بود. خب 38 فرمود ابو عبدالله علیه السلام به حسب این نقل اورع الناس من وقف عند الشبهة، تا آخر که این روایات وقوفه که قبلا بحث کردیم و گفتیم این روایات دلالت نداره. روایت 39 در روایت 39 این است که وابسط ابن معبد اسدی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله طبق این نه فقال لا ادع من البر والاسم شیئا الا سألته عنه، تو ذهن خودش میگفت من هیچ کار خوب و بدی رو واگذار نمی کنم الا که از حضرت خواهم سوال کرد، تو ذهنش اینجوری. حالا شاید هم برای امتحان حضرت میخواسته که من از همه چیزا میخوام از حضرت سوال کنم. فلما اتا قال له النبی صلی الله علیه و آله اتسأل اما جئت له او اخبرک، میپرسی یا خودم قبل از سوال تو اخبار کنم تو رو که از چی میخواستی سوال بکنی و جوابش چی؟ قال اخبرنی. قال جئت تسألنی عن البر والاسم، آمدی که از همه کارهای خوب و کارهای گناه و معصیت سوال کنی که چه چیزای خوبه چه چیزای بد. قال نه، هم برای همین آمده بودم. فضربه بیده علا صدره، فضربه ظاهرش اینه که ضربه ضمیرش برمیگرده به رسول خدا، یعنی حضرت یک دستی به سینه مبارکشون زدن، که اون که امیر المؤمنین نه خنال علما جما، که انا حضرت میخوام میگم بله همه چیزا اینجا خدای متعال نهاده است و من اطلاع دارم. ثم قال یا وابسه البر مطمئنت الیه نفس والبر مطمئن به صدر والاسم ما تردد فی صدر و جال فی القلب و ان افتاک الناس و افتوک. اسم کدومه؟ اون چیزیست که هی احتمالش تو سینه انسان چرخ میخوره و در قلب انسان جولان میده، شاید واجب باشه شاید نباشه، شاید حرام باشه شاید نباشه. اگرچه افتاک به هنه مردم هم، یعنی عامل یا غیر عامل، اون وقتی عامل نبوده، مردم هم فتوا بدن بگن آره اینجوره یا اونجوره، ولی تو از گفته اونها یقینی پیدا نمی کنی، اطمینان نفس پیدا نمی کنی، دنبال اینجور چیزا رفتن اسمه. خب گفتن این صاحب وسائل که انه میخواد بفرماد ما در شبهات حکمیه نمیدونیم وجوب هست وجوب نیست، حرمت هست حرمت نیست، اینجا توقف اگه نخواهیم بکنیم این اسم هست. خب جواب این فرمایش ایشون هم همون جوابیست که بارها در روایات دیگه داده شد که ما به خاطر روایات تردد نداریم، جالف القلب نیست، اینجوری هست یا اونجوری نیست نداریم، که به واسطه اون روایات داله بر براءت شرعیه خب عالم شدیم به اینکه براءت شرعیه است. پس بنابراین باز اون روایات ورود بر این روایات داره و تخصصا از تحت اینا خارج میشه. صدره
ممکنه
صدره صاحب باشه، بعیده که اون ثم چون داره فزر و بیدی علا صدره ثم قاله، قاله این قاله پیغمبره دیگه، پیامبر فرمود، پس سر ثم به اون میخوره که همون کار رو پیامبر فرمود، یعنی میخواد بگه اینجا هست همه علوم که اندام.
یه احتمال
دیگه
که چون گفته مطمئن
به صدر،
این از سینت نگاه
کن، اون چیزی که اطمینان میگیری، نه اون چیزی که در قبال او سینت اطمینان داره که بله مطلب همین طوره. خب ما میگیم مد...
صدر کرده به خاطر همینه،
شاید به خاطر همین اشاره ممکنه حالا توطئه برای این باشه که راجب صدر بخواد حرف بزنه، ممکنه این باشه، ممکنه هم هست که میخوان بگن یعنی اینجا هست همه چیزا، میگم برات این اون رو نمیگه،
این واقعا نفس خودت فکر میکنی یا نه، یه راه شناخت دیگه رو مطرح میکنه، نه حالا بحثای ما که حالا خبر و دلیل،
نه نمیگه ببین قلبت چی میگه، اینو نمیگه. البر مطمئنت الیه النفس و البر مطمئن به الصدر و الاسم متردد فی الصدر و جال فی القلب و این افتاک الناس و افتوک. حالا اونم باشه باز بالاخره دلالتی بر بحث ما نداره، اگه اون باشه اتفاقا برعکس دلالت میکنه، ما به قلبمون که مراجعه میکنیم میبینیم براءت عقلیه مثلا میگه، پس بنابراین مشکلی نداره.
تو حقش چی بود؟ یعنی قبل از این پس چی میگفتیم؟
بله نه یه روایاتی داریم که ایشون اشاره میکنن به او، میگن که یکی از معیارهای شناخت حق اینه که به نفست مراجعه کنی ببینید چی قضاوت میکنه. نه این اینو نمیگه که مراجعه به قلبت بکن بیچی، نه میگه اون مطلبی که موجب اطمینان نفس میشود اون بر است، اون چیزی که موجب اطمینان نفس نمیشه اون چیزه موجب، نه نفست به چی حکم میکند، اون مطلبی که موجب اطمینان نفس میشه
دوریه سکن دیگه
نه خیلی خب دروی سره بعد معناش فرق میکنه، این طرف سکه یه چیز نوشته، اون طرف سکه یه چیز دیگه نوشته، ولی دروی سکه. روایت بعدی روایت 41، نه روایت 40، فرمود یا اخا عبد قیس ان وزه لک امرون فقبله و الا فسکت تسلم و رد علمه الالله فانک اوسع من ما بین السماء والارض. اگه یه چیزی برای تو روشن شد قبولش کن، و الا ساکت شد تا سالم بمونی و علمش هم به خدای متعال رد کن. خب این روایت هم باز ان وزه لک امر فقبله، این چش وزه لنا امر براءت شرعیه به خاطر اون ادله، منافاتی نداره. این اشکال اینه که بزرگوارانی که به این روایت به این جور روایت استدلال کردن نظر به حکم واقعی کردن. خب بله حکم واقعی که در شبهات حکمی بر ما روشن نمیشه، ما نسبت به حکم واقعی که سکوت میکنیم، حرفی نمیزنیم. نسبت به حکم ظاهری خب دلیل داریم، پس منافاتی با این روایات نداره، بلکه عمل به همین روایاته نسبت به حکم ظاهریش. و اما بله
بله بعد از اون طرف اهل بیت که ما در مقام بیان باشن، بعد عرضم و تأخیر در حاجت هم بندازن بعدن بخونید دیگه بیان بخونم، چرا نگفتن؟ اگر این
چی چرا نگفتن؟
تسبت تسبت کلیه نیست، حتی من حکمی ظاهری
نه موضوع تسبت رو روشن کردن، فرمودن کجا تسبت بکن، اونجا که شبه داری نمیدانی، و ما نسبت به حکم ظاهری نداریم، خروج موضوعی داره. مجهول گفته فرموده دیگه، این همه ادله براءت اقامه کردیم، پس الان چند ماه تو این حرفا هستیم، پس چه اون ادله براءت پس برای چی بود؟ فرمودن دیگه، مثلا دعو ائمه علیهم السلام این نیست که حالا یه جا دسته کرده و اونجوری بفرماین، برای اینکه اگه این کارو کردن اصلا ما دکونو چیز نداشتیم دیگه اصلا. این فرمایش مرحوم امام، مرحوم والد نقل می‌کردن که امام در درس اصول، بعد من در کلام امام هم دیدم در تعادل تراجیم است که فرمودن در جواب این سوال، خب چرا دسته کرده و شوسته روفته نفرمودن مطالبو، یه جا عموم گفتن یه خاص و اینقدر بعد با بحث کنیم چه کنیم تا در بیاریم مثلا چیکار. ایشون فرمودن یکی از بچه‌هاش اینه که یکی از حکمش ممکنه این باشه والله العالم که یه کاری کردن کار بشه تخصصی، تا یه عده اصلا شغلشون این بشه، اینا که شغلشون این شد مدافع اسلام خود به خود خواهند شد، اصلا کارشون دیگه این شده. اگه دست کرده و شوزده روخته بود که احتیاج به این حرفا نداشت، توضیح علمی برای چی میخواد؟ هرچی سواد داشت میرفت میفهمه که اینجا اینو نوشته بر عمل میکرد. پس بنابراین این برای اینکه یک عده کار و شغلشون این بشه ممکنه که از حکمتهاش همین باشه که فرمودن. خب 41 روایت 41 میفرمایند که العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی سراب بقیعت، کسی که بدون بصیرت و بینایی عمل بخواد بکنه مثل کسی که سیر میکنه بر اینکه یک سرابی رو از دور میبینه، خیال مزمعان و تشنه است و آبی رو از دور میبینه و میره سراغ اون، وقت وقتی بهش میرسه میبینه نه آب نبود، این یک چیز طبیعی بود که اینجور نشون داده میشد. ولا یزیده سرعت و سیره الا بعدن، خب اینم درسته، العامل علی غیر بصیره، خب شما در شبهات حکمیه که نمیدونید واجبه یا نه حرامه یا نه عمل میکنید، علی غیر بصیره دارید عمل میکنید، این روایت نهی کرده. خب جواب الجواب که نسبت به حکم واقعی که بله حکم ظاهری هم که علا بصیرت هستیم به خاطر روایاتش. روایت 42 که بحث فراوانی مقداری داره و مهمم است، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان سلیمان ابن داوود ان عبدالله ابن وباح، که شیخ فرموده علال اقوا این سند موثق، انهو کتب الال عبد صالح علیه السلام، که موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که عبد صالح چون تقیه شدید بوده نام مبارک حضرت رو نمی بردن، الفقیه البغدادی، اینجور تعبیرات نسبت به حضرت می شود. یسأله عن وقت المغرب و الافطار فکتب الی ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک. خب صاحب وسائل در اینجا در این باب 12 از ابواب قضا صفات قاضی تلخیص کردن روایت رو. من کل روایت رو بخونم که بعد ببینیم که چجور میشه استدلال کرد و جوابش چیه. قال کتبت الى العبد الصالح یتوار القرص و یقبل اللیل و یزید اللیل ارتفاعا. قرص خورشید پنهان میشه، شب روی می آورد و یزید اللیل ارتفاعا، شب هم ارتفاع پیدا میکنه، یعنی بالا میره و هی تاریک تر میشه هوا. و تستر عن الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرتون، یک سرخی بالای کوه پیدا میشه، بالا میاد. و یؤذن عندنا المؤذنون، پیش ما به محل ما مؤذنا وقتی اینجور میشه اذان میگن. فاصلی حین اذن و افطر ان کنت صائما، نماز مغرب میتونم بخونم و افطار میتونم بکنم اگه صائم هستم. او انتظر حتی تذهب الحمره التي فوق الجبل، یا باید صبر کنم تا اون حمره فوق الجبل از بین بره، اون وقت نماز بخونم و افطار کنم. فكتب عليه السلام الی ارا لك ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تاخذ لحائطه لدينك، یا و تأخذ بالحائطت لدینک. تقریب استدلال به این روایت شریفه اونطور که شیخ اعظم در فرائض فرموده این هست که این که امام علیه السلام فرمود ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطت لدینک، این و تأخذ بالحائطت لدینک در حقیقت منات و علت حکمه، یعنی چرا بهت میگم تنتظر حتی تذهب الحمره؟ برای اینکه برات لازمه که اخذ به حائطه بکنی، به احتیاط بکنی. چون لازمه و واجب اخذ به احتیاط بکنی، از این جهت بهت گفتم لکه ان تنتظر حتی تذهب الحمره. شیخ فرموده این نظیر این عبارته که توی محاورات عرفی مثلا به یه نفری میگیم ارا لک ان توفی دینک و تخلص نفسک، یک کسی بدهکار هی به خدمت شما عرض شود که اعصابش داره خورد میشه و هی چی میکنه، میگه آقا برو این بدهکاریاتو بده تا نفست خلاص بشه، تا راحت بشی. این تا راحت بشی دلیل همینه که داره میگه برو ادای دینتو بکن. اون جمله بعدی در حقیقت علت اون چیزیست که با جمله قبل ادا شده و گفته شده. اینجا حضرت می فرماید ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره. چرا این حرف رو میگم ارا لک ان که تنتظر ذهاب الحمره؟ این است که باید تأخذ بالحائطه لدینه. پس بنابراین نگویید که این روایت مال یه جای خاصیه که احتیاط واجب کرده و این مخصص ادله براتش در مورد خودش، که بله اگه در این مورد خاص که شک در این دارید که مغرب شده یا مغرب نشده است، نه به نحوه شبه موضوعی به نحوه شبه نمیدونید ملاک مغرب اندشاره اینجا محقق است یا محقق نیست و ملاک نماز خوندن یا افطار کردن الان محقق شده یا نه، باید احتیاط بکنید. خب ممکنه در این مورد چاره احتیاط جهل بکنید، ولی به این بیانی که شیخ میفهمد برای این است که این احتمال رو بین ببره که نه این اختصاص به مورد نداره. حضرت میگه اینجا که میگم به خاطر این است که آدم باید احتیاط بکنه. پس یه قاعده کلیه از این روایت استفاده میشه که انسان باید در موارد شبهات حکمیه احتیاط بکند. از این جهت که باید در شبهات حکمی احتیاط بکند، در این مورد هم من به تو گفتم که چیکار کن، احتیاط بکن. پس بنابراین این روایت ازش یه قاعده عامه و کلیه استفاده می شود. سند هم که فرمودن موثق است. پس بنابراین دلالت روایت سندن، این روایت سندن و دلالتن خوب است برای استدلال. این فرمایش شیخ اعظم. بعد شیخ اعظم قدس سر رو بعد از پایان روایات که یکی که جواب میدن از ادله، خودشون البته جواب دادن از این روایت شریفه، مجموع کلمات ایشون و غیر ایشون مجموعش ملخصش این هست که این روایت شریفه درش 4 احتمال وجود داره و علا اساس جمین احتمالاتی که عرض میکنیم استدلال به این روایت ناتمام. احتمال اول این است که این روایت داره میفرماید که ذهاب حمره مغربیه این شرط است برای خوندن نماز مغرب و افطار. این ممکنه این روایت بفهم. اگر این روایت مفقودش این باشه، ارالک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، یعنی الحمره المغربیه که خود او میگفت که بالای کوه میاد، این حمره مغربیه است دیگه، وقتی خورشید غروب میکنه یک حمره ای اونجا، شعاع خورشید هنوز چون زائل نشده، یک سرخی در همون طرف مغرب هویدا میشه، اینو میگن حمره مغربی. خب این روایت دلالت میکنه برای اینکه بله باید ذهاب حمره مغربیه بشه. نه مغربیه، مشرقی غیر این حال بزنی، این ذهاب حمره مغربیه است که همون طرف مغرب است، نه بالای سر است، همون طرف مغرب است، تو افق مغرب دیده میشه. اگر اینو بخواد روایت بفرماید، خب این روایت یرد و علمه الى اهله، چون برخلاف مسلمه فقه هست که اون ذهاب عمره مغربیه لازم نیست و این بدعتی است که یک گروهی به نام خطابیون ایجاد کردن و اونا این حرف رو میزنن. این روایت مطابق حرف نظر اون مبدعین است و این احتمال اگر در روایت معناش این باشه، این به خدمت شما خلاف حق است و تقییتاً لابد صادر شده یا هرچی، مخصوصاً چون روایت هم مکاتبه هست، در مکاتبات احتمال تقریه فراونتر است، چون ممکنه به دست هر کسی برسه، یا یه سنده که بله حضرت نوشته اینجوری، میشه اینجا اونجا ازش استفاده بکنن اهل خلاف، فلذا اونجا احتمال تقریه در مکاتبات بیشتر. حتی بعضی گفتن اصلا مکاتبات حجت نیست، به خاطر همین که احتمال تقریه اصل اقلایی عدم تقریه در اونجا جاری نمیشه. این البته یه نظر دیگه خیلی افراطی است در باب چیز، ولی خب هم گفتن که مکاتبه اینجوری. پس اگر این باشه اصلا روایت حجت نیست، ولیکن بعیده واقعا این احتمال، این احتمال شهید سعد ابداع کردن و فهمدن لعل این باشه، ولی این احتمال بعیده، چون حضرت دیگه میخواستن اینو بفهمن دیگه زیلش که بیان تحلیل بیارن و اینا، لزومی نداشت آدم اینجور موادی که حرف خلافی رو که حالا چیزا خودشو میگه دیگه، حالا باها تحلیلم بکنه. احتمال دوم در روایت شریف این است که مراد همون حمره مغربیه باشه، اما به این بیان که وقتی هنوز خورشید درست مستتر نشده است و دیگه در آستانه این است که آخرین لحظات ظهور و طلوعش رو داشته باشه، یک سرخی در طرف مغرب دیده میشه که این باعث میشه که انسان شک کنه، به خصوص وقتی جای کوهستانیه که اینجا که این سوال داره میکنه، جای کوهستانیه، شک میکنه که آیا واقعا خورشید غروب کرده یا نه هنوز غروب نکرده و این کوه مانع از دیدنشه. فلذا میگه که من شک میکنم که آیا واقعا استتاره قرص شده یا استتاره قرص نشده، در اثر این که یه همچی سرخی پیداست، کوه هم مانع. پس به نحوش رو به این موضوعی شک داره. اینم که در عبارتش بود که لیل ارتفاع پیدا کرده فلان، این از باب این یعنی تاریکی، نه اینکه واقعا شب، اگه واقعا شب زده به شک نداره در اینکه وقت نماز و افطار میشه کرد، اتم و سیامه الالیل دیگه شکی نداره. این لیلی که داره اینجا میگه یعنی به خاطر اون سرخ، به خاطر اون تاریکی که آرز شده در اثر این در کوهستان، جای کوهستانی همینجوره دیگه که وقتی محاط به کوه هست خب خورشید هنوز غروب هم نکرده، مستتر نشده، وقتی پشت کوه قرار میگیره مخصوصا کوهی که بلنده باعث میشه که این شک میکنه که آیا واقعا استطاعت پیدا کرد یا نه. این سوالش اینه. حضرت هم اینجا فرموده باید چکار کنی؟ احتیاط بکن. و اینجا شبهه موضوعی است و جای احتیاط هم هست. چرا؟ برای اینکه اصالت الاشتغال هست، استصحاب عدم غروب هست، همه اینا وجود داره دیگه. اشتغال یقینی داره به صوم، خب حق نداره که بخوره داره. اگه به قاعده اشتغال نگاه کنیم، اگر به استصحاب بقای یوم، استصحاب بقای یوم هم داره، از نظر نماز مغرب هم همین جوره. اگه حالا نماز بخونه بعدن اشتغال یقینی به مغرب که میدونه داره، نمیدونه با اینجور نماز خوندن اون اشتغال یقینی ازش براحت حاصل شد یا حاصل نشد. پس بنابراین این روایت شریفه، بنابراین احتمال که ظاهر روایت هم همینه که این میخواسته بگه یه همچین وضعیتیست که کوه اینجوریه یا سرخی هم دیده میشه و من با این سرخی نمیفهمم که آیا استطار قرص شده یا نشده. حضرت میفهمه چکار کن؟ میفهمه اینجا باید احتیاط بکنی. پس اینجا احتیاط حضرت در شبه موضعه میفرماد، بنابراین ربطی به بحث ما نداره. احتیاطی هم که حضرت اینجا میفهمد بکن یک احتیاطیست که علال قاعده است، طبق قواعده. این هم به خدمت شما عرض که احتمال دوم. احتمال سوم و چهارم یه قدری حالا باید توضیح بدیم که دیگه انشاءالله برای شنبه. و صلی الله علیه و آله.